Arqanun.
خانم ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیوی گفتگو، برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون از همکنون حدود 50 دقیقه برای شما پخش میشه. رضا مهدوی هستم، افتخار دارم که با ارغنون همراه شما هستم با موضوع دیگر از موسیقی که بسیار مهم است، جشنواره‌های تخصصی که بخش‌های خصوصی در کنار بخش‌های دولتی در طول سال برگزار می‌کنند. موسیقی از جایگاه بسیار بالایی برخورداره و نیازمند این هست که گونه‌های مختلف موسیقی در کشور ما دارای جشنواره‌های تخصصی باشه و در سرتاسر کشور در این فلات عزیز ایران به جا گذاشته بشه تا کشف استعدادها از این طریق بهتر از گذشته به جایگاهی برسه که در بلندای موسیقی ایران و توسعه کمی و کیفی موسیقی در ایران بتونه جایگاه داشته باشه و نقشی رو ایفا کنه. در این برنامه میخوایم بپردازیم به نخستین جشنواره عودنوازی که در قشم برگزار شد و از اهمیت بالای برخوردار بود که با مهمان گرانقدری به صحبت مینشیم. در خدمت سرکار هنرمند خانم نوشین پاسدار هستیم، آهنگساز نوازنده ساز عود و از داوران نخستین جشنواره عودنوازی در قشم. خانم پاسدار درود بر شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما آقای مهدوی، خیلی ممنون از دعوتتون.
انشالله که سلامت و خوب باشید. چند روز پیش اختتامیه بود، اختتامیه که در قشم برگزار شد و اخبار رو که شنیدیم با شکوه بود. میخواید از اختتامیه شروع بکنیم بعد بریم به اول ببینیم چه بوده، موافقید؟
بله بله، عرض کنم که اولا جای شما خیلی خالی بود، جای تک تک هنرمندان خالی بود، بسیار فضای عالی و بسیار هنرمندانه، بسیار یک مثل یک دهکده جهانی بود که واقعا تمام عودنوازان ایران از اقصی نقاط شهرهای مختلف از اقصی نقاط ایران اومده بودن اونجا و حضور داشتن. ما از من خودم خب چون جز داورا بودم و از هیئت داوران در واقع ما دعوت هم زیاد داشتیم از اساتید دیگه که در واقع تشریف آورده بودن. فضا بسیار هنرمندانه و بسیار حرفه‌ای بود. برای اختتامیه ما از بین تقریبا 30 نفر در بخش محلی و 30 نفر در بخش دستگاهی که اجرا داشتن، تقریبا 3 نفر از هر گروه در واقع انتخاب شدن و جایزه گرفتن. در روز اختتامیه ما اجرای بسیار فوق‌العاده‌ای داشتیم از استاد بزرگوار مروارید جنوب ایران، جناب آقای خالو قنبر راسکو، ایشون اجرا داشتن به همراه نوازنده کوبه، یکی از هنرمندان ساز کوبه‌ای بودن، همچنین آقای مرتضی کریمی یکی از اساتید بزرگ عودنوازی بندرعباس، ایشون هم اجرا داشتن، جناب آقای پیغامی که فکر میکنم استاندار یا فرماندار استان هرمزگان بودن که ایشون جز شورای عالی انقلاب فرنگی هم هستند، حضور داشتن و یکی از بهترین لحظاتی که بود و قشنگترینش این بود که جناب استاد محمدرضا درویشی و استاد ارسلان کامکار به صورت افتخاری شهروند استان هرمزگان شدن، در واقع شهروند قشم شدن.
بله.
و این یکی از قشنگترین لحظات بود به نظر من. و برنامه های دیگه داشتن، یک گروه تقریبا 20 نفره بودن از هنرجویان استاد علی رادمهر که از اقصی نقاط جنوب ایران، یعنی مثلا شهرستانه خیلی کوچیک، در واقع این نوازنده ها دور هم جمع شده بودن و یک اجرا برگزار کردن، بسیار فوق‌العاده بود، بسیار با کیفیت بود و من میتونم بگم واقعا جز بهترین اجراها و بهترین موقعیت‌هایی بود که در واقع نوازندگان عود اونجا میتونستن داشته باشن.
خب این یک حرکت نوعی بود، اینکه بله. حالا در یه جزیره باشه در جنوب ایران، در جنوبی بله. ترین نقطه ایران، در حوزه خلیج فارس. خب این رو هم صحبت بکنید، حستون رو بگید، اون آب و هوا و اون مردمان نازنین رو که دیدید و چقدر عود نواز داره اونجا و چقدر با آیین‌ها و موسیقی‌های خاص خودشون گل سرسبدی هستن برای کشور ایران.
بله بله 100% فوق‌العاده بود. من میتونم بگم یعنی واقعا لحظه به لحظه اونجا برای من خیلی رویایی بود، خیلی حس بسیار خوبی داشتم. خاک جنوب بسیار گیراست، دریای جنوب بسیار گیراست، فوق‌العاده است. خلیج فارس واقعا اینها جز سرمایه های مملکته و باید خیلی خیلی بیشتر قدرش بدونست، خیلی مزد میخوام شرایط خیلی بهتری داشته باشن. با تمام شرایطی که هست اونجا نوازندگان اود فوق العاده بودن و ما در بخش محلی سه مقام رو داشتیم، یعنی اول دوم سوم رو داشتیم و خب این نشون میداد که خب طبیعتاً این ساز چون جزء ساز اصلی استان قشم هست، استان هرمزگان هست ساز اود، و این نشون میداد که خب هم نوازنده بسیار توانا هستن که ما میتونستیم انتخاب کنیم که حالا مثلا مقام اول هم داشته باشیم، چون ما در بخش دستگاه مقام اول نداشتیم. یعنی خب یه ذره توقع و انتظارات هیئت داوران خیلی رفت بالا در واقع، ولی خب به دلیل اینکه خب بخش محلی بسیار با کیفیت بود و خب این یک کاراکتر و یک شخصیت مهمی که این ساز عود داره، ما فقط میتونیم در این مناطق جستجو بکنیم و پیدا بکنیم. حالا در بخش دیگهش که خب حالا خب طبیعتاً ما میتونیم بر اساس موسیقی دستگاهی خب حالا میشه یه کارهایی کرد، یعنی مثلا سازهای دیگه مثلا تار، ستار، سنتور، یعنی یک موسیقی شهری رو خب ما میتونیم طبیعتاً با این ساز اجرا بکنیم به بهترین شکل، اما اون هویت و اون کاراکتری که در واقع این ساز میتونه به بهترین شکل بسیار درخشان نشون بده اینه که ما فقط میتونیم در خطه جنوب این زیبایی ها و این توانایی ها رو ببینیم و بسیار قدرتمند ظاهر شدن. سنا بسیار کم بود، یعنی ما سنین مثلا 14-15 سال داشتیم که اینا شروع میکردن نوازندگی تا مثلا 17-18 سال و فوق‌العاده بودن، بسیار با تکنیک، بسیار توانا، اکثرشون حتی خواننده هم هستن، میخوندن، ولی خب به هر حال چون این فستیوال عود نوازی بود، حالا به هر حال میخوان فکر میکنم برای سالهای آینده بخش های دیگه هم ممکنه که مثلا بتونن اضافه بکنن، مثلا خوانندگی با ساز عود یا حالا مثلا همراهی مثلا ساز کوبه ای. به هر حال اینها میتونه یه سری گزینه ها باشه که در آینده انشالله بتونه اضافه بشه به جشنواره.
نام شخصیت های برجسته رو بردید، خب دو موسیقیدان مهم جناب استاد ارسلان کامکار که به عنوان مایستر ارکستر سمفونیک تهران سالها بود و بازنشسته شد، شاید مردم خیلی ندونن، خب ایشون تخصص سازهای دیگه مثل عود داره و در گروه کامکارها قطعات کردی و دستگاهی رو که میزنن عود میزنن نه ویولون.
بله.
استاد درویشی که سالها خودشون دبیر جشنواره‌های موسیقی بودن، چه در حوزه هنری، چه در وزارت شد، چه در کرمان 6 سال اولش، ولی خب سالها بود دیگه کنار کشید بودن، همیاری و همکاری نمیکنن. خیلی قشنگ بود حضور این دو بزرگوار در اونجا. بفرمایید چه اتفاقی افتاد؟ آقای درویشی آمد بالاخره در جشنواره، چون هر جا که دعوت میشد نمیپذیرفت، اینجا فضا چگونه بود که این دو بزرگوار آمدن و صمیمانه حضور پیدا کردن؟
بله منم دقیقاً نمیدونم، شاید واقعا اون گیرایی جنوب ایران بود که آقای درویشی فکر کنم خیلی خالصانه تشریف آوردن و علی رغم اینکه خب به هر حال کهولت سن هست، خود جناب استاد کامکار به هر حال خب یه ذره ممکنه سختی‌هایی داشته باشن، ولی خب واقعا اومدن و خود استاد کامکار که لحظه به لحظه برنامه‌ها رو در واقع رصد می‌کردن، حضور داشتن در هیئت داوران، تک تک اجراها رو از نزدیک می‌دیدن، قضاوت می‌کردن، راهنمایی می‌کردن و ما یک جلسه ای داشتیم که در اداره ارشاد برگزار شد و تمام نوازنده هایی که در واقع تمام شرکت کنندگان و رقابت کنندگان اون عزیزان هم تشریف آورده بودند به اضافه هیئت داوران و استاد درویشی که صحبت کردند. من یادمه که یک سری از فایل های قدیمی که در واقع ایشون مصاحبه داشتن و صحبت کرده بودند در مورد تاریخچه عود یا تاریخچه کلن یک بخش مهمی از موسیقی نواحی که واقعا خب شاید الان تقریبا از یاد رفته یا فراموش شده یا اینکه کمتر بهش میپردازن و ایشون هم شدیداً تاکید داشتن که مثلا سازی مثل عود واقعا یک بیس و پایه اساسی در موسیقی جهانی بوده، یعنی طوری بوده که مثلا عبدالقادر مراغه‌ای یا صفی‌الدین عرموی یا خیلی از آهنگسازان قدیمی و بزرگ ایرانی بر اساس این ساز و محاسبات ریاضی که روی این ساز داشتن این ساز رو به جهان معرفی کردن، همینطور خود رودکی یا هنرمندان بزرگ قدیمی دیگه، و این ساز بوده که با تمام اون تکنیک‌ها و توانایی‌هاش مثلا رفته به اروپا و یا اینکه حرکت کرده، مثلا شروع کرده رفته جلو و حتی کشورهای عرب در واقع این ساز رو خیلی پسندیدن و تونستن با آب و هوای خب گرم و شرجی که دارن تونستن با این ساز خیلی مچ بشن، خیلی ادغام بشن و یک همگنی و یک هماهنگی بین فرهنگ عرب و فرهنگ عود حالا به طور خاص و حالا ساز قانون هم طبیعتاً این شمایل رو داره، تونستن یک هماهنگی ایجاد بکنن و بسیار خوب طبیعتاً نوازنده بسیار خوب دارن، بسیار قوی هستن. مقامات جنوب ایران که تقریباً نزدیک به مقامات عربی هست و خب اینا به هر حال هر کدوم تک به تک کشورها رو ما بخوایم در نظر بگیریم، اینا هر کدوم برای خودشون یک استایل دارن، یک فرم دارن در موسیقی، در مقام، در نواختن و اینها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن بسیار قوی و زیبا ارائه میشه. خود استاد درویشی هم بسیار تاکید داشتن روی مسئله و سخنرانی که کردن به اضافه فایل های تصویری و صوتی که ازشون پخش شد و تاکیدشون این بود که موسیقی نواحی بخش اصلی و مهمی هست در موسیقی ایران. یعنی اگر ما مثلا موسیقی ردیف یا موسیقی دستگاهی رو جزئی از این ببینیم، طبیعتا موسیقی نواحی میتونه یک طیف گسترده و شاید درصد خیلی بالایی از موسیقی ایران رو شامل بشه و صحبتشون در این موارد بود و ما خیلی خوشحال شدیم که حضور داشتن و باعث افتخار بود.
خب اشاره فرمودید که این صحبت‌ها هم بوده، یعنی بخش پژوهشی داشته جشنواره عودنوازی قشم؟
بله بله، روز سوم جشنواره روز پژوهشی بود که استاد صحبت کردن و ما هم در کنارش به هر حال تا حدودی به نقد و پیشنهاد به جشنواره پرداختیم، حتی یه سری از نوازندگان رقابت کنندگان هم صحبت کردن، چه به لحاظ تکنیک چه به لحاظ کمیت و کیفیت در واقع یک صحبتای مطرح شد.
خب مخاطبان چطور؟ از جزیره بودن یا از شهرهای دیگه هم اومده بودن؟ بلیت فروشی بود یا دعوتی بود؟ چگونه بود شرایط؟
بله والا من دقیقا نمیدونم بلیت فروشی بوده، چون سالن که خب خیلی پر بود، یعنی سالن کاملا مملو از جمعیت بود و خب اکثرشون طبیعتا از استان شهر قشم بودن، ولی البته از تهران هم خیلی زیاد اومده بودن از شهرستانهای مختلف. من میتونم بگم که در واقع تمامی کسانی که رتبه آوردن، یعنی مقام اول دوم سوم آوردن حالا در بخش دستگاهی، حتی این عزیزان از شهرستانها بودن، یعنی ما از بانه داشتیم، از مشهد داشتیم، یک دونه از تهران بود، یعنی شهرستانها بسیار پرقدرت ظاهر شدن در بخش دستگاهی و در بخش نوایی هم که خب طبیعتاً استان هرمزگان بسیار تمام اون شنوندگان و بینندگانی که اونجا حضور داشتن و حضاری که اونجا بودن در واقع فکر میکنم از خطه جنوب ایران بودن، از شهرهای مختلف هم اومده بودن، شور و هیجان بسیار بالایی بود و بسیار علاقه من بودن و حتی روز اختتامیه هم که در قلعه پرتغالیا برگزار شد.
دقیقا چه تاریخی بود؟
روز ما 16 هم 17 هم که رقابت بود، 18 هم روز پژوهشی بود، روز بله همون روز 18 هم شب در واقع در قلعه پرتغالیا اختتامیه بود.
18 اسفند 1402.
بله بله دقیقا.
خب میانگین سنی رو بفرمایید، چه در بخش دستگاهی یا سنتی یا بخش نواحی بله. چه بوده؟
بله تقریبا بین سنین، البته ما مثلا یه دونه یکی دوتا خردسال داشتیم که ازشون تقدیر شد که فکر میکنم شاید مثلا 10 سال 12 سال بودن، ولی میانگین رنجی که در واقع به جهت اجراهای مثلا با کیفیت و کسانی که رتبه آوردن در بخش نوجوان بین سنین 16 تا 20 سال بود، در بخش بزرگسال مثلا ما در بخش بزرگسال سنین 45 سال هم داشتیم که اتفاقا رتبه هم آوردن، از استان قزوین بودن، فکر کنم دوم یا سوم شدن، ایشون نزدیک 45 یا 46 سالشون بود، یا مثلا رتبه دوم از استان سقز بودن که ایشون هم بسیار توانا بودن،
یعنی شهر سقز استان کردستان.
بله بله شهر سقز استان کردستان بله، که ایشون بالاترین رتبه رو بودن، در واقع رتبه دوم از بخش دستگاهی شدن، ایشون فکر میکنم 33-34 سالشون بود دیگه در واقع، یعنی یه رنج تقریبا تا 33-34 سال در بخش بزرگسال داشتیم ما.
بله و این که بفرمایید فقط ساز عود بود یا بربط هم می نواختن؟
من تا جایی که دیدم فکر میکنم همه عود نواز بودن، چون از زمانی که استاد قنبری مهر در واقع ساز بربط جدید رو در واقع ارائه کردن، خب طبیعتا این ساز یه داره کاسه کوچیکتر هست و دسته بلندتر هست. من فکر می‌کنم شاید یکی از نوازنده‌ها شاید بربط دستش بود، خیلی یادم نیست، ولی همه عود نواز بودن. یعنی سازها، ساختمان سازها اکثرا که خب بر اساس فرم‌های عربی یا بافت موسیقی جنوب بود. عزیزان دیگه هم که از شهرستان شرکت کرده بودن، اونا هم اکثرا قالب هاشون قالب عود اصلی بود، یعنی عود همین بر اساس کشورهای حوزه خلیج فارس.
بله خب آقای فهمیدید، دو کودک حدود 10 سال، اینها جسهشون اونگونه بود که بتونن عود به اون بزرگی رو زخمه بزنن و پردگیری کنن؟
بله بله، یه پسر کوچولو بودش، فکر می‌کنم 10-12 ساله بود، که البته خب عرض کنم خدمتتون به هر حال به جهت سایز بندی ما بخوایم حساب کنیم، عود میتونه طبقه بندی داشته باشه، میتونه سایز بندی داشته باشه. مثلا برای خردسال خب طبیعتاً ما ساز کوچیک می‌گیریم، مثلا عود کوچیک براشون ساخته میشه، سازندگان لطف میکنن ساز کوچیک میسازن. برای مثلا بانوان ساز تا حدودی مثلا متوسط هست، و برای خب کسانی که جسه بزرگتر داشته باشن یا قد بلندتر داشته باشن، طبیعتا میتونه کاسه ساز یا کلا صفحه ساز بزرگتر باشه.
خیلی خوب، یه فاصله کوچولو میگیریم و برمیگردیم با شما صحبتمون ادامه خواهیم داد.
متشکرم.
همچنان در خدمت سرکار هنرمند خانم نوشین پاسدار هستیم، عضو هیئت داوران نخستین جشنواره عودنوازی در قشم، که خودشون از عودنوازان برجسته و مدرسان این ساز و همینطور آهنگساز هستند، و البته در 39 جشنواره بین‌المللی موسیقی فش هم عضو هیئت داوری و انتخاب بودند. خب خانم پاسدار، برای ما بفرمایید که ابتدای شکل گیری این جشنواره رو شما حضور داشتید یا از نیمه های کار دعوت شدید و در مراحل بالاتر شکل گرفتید؟
بله، ولی من فکر کنم فقط دعوت شدم در واقع، یعنی ما در مراحل قبلیش حضور نداشتیم. آقای کیوان فرزین و آقای ثابت نیا که رئیس جشنواره بودن، کسانی بودن که از در واقع دست‌اندرکاران اصلی بودن که کار رو هماهنگ می‌کردن. آقای ثابت نیا رئیس جشنواره بودن و فکر می‌کنم تقریبا از بهار سال 1402 در واقع این قضیه مثل اینکه شروع شده، و البته همونجوری که خودشون گفتن، و خب طبیعتاً به هر حال یک پیش‌زمینه‌هایی داشته، بحث و تحقیقایی داشتن، به هر حال برای هم انتخاب داوران، هم انتخاب جایی که مثلا قرار هست مثلا رقابت کنندگان حضور داشته باشند، به هر حال اسکان هنرمندان و تمام هماهنگی‌هایی که به جهت سرمایه‌گذاری یا شرایطی که به هر حال استان هرمزگان قرار بوده که انجام بدن.
خب ما در برنامه قبل آقای فرزین و آقای محمدیان که کارهای رسانه‌ای رو بله. انجام میدادن صحبت داشتیم، و اینکه چگونگی های کار رو توضیح دادن، مراحل رو توضیح دادن، اما اینکه یه گروه اولیه آثار رو بررسی کردن و آمده دست داوران نهایی که یکی از این اعضا شما هستید، و دوست دارم که بقیه داوران رو هم شما معرفی بفرمایید، یعنی منتخب رو شما انتخاب کردید که اومده روز داوری اون دو روز در اسفند ماه شک گرفته، درسته؟
بله، اجرا داشتن دیگه اون بله. در واقع بله اجرا داشتن،
یعنی ویدیوها دیده شده، بازبینی شده، کار سبکتر شده و بله. خروجی نهایی توسط شما و دیگر عزیزانی که لطف کنید اسامیشون رو بگید.
بله بله، دقیقا همینطوره. ما تقریبا 96 تا نوازنده رو در واقع ویدیوهاشون رو دیدیم و در واقع نمره بندی دادیم، و حالا بر اساس اون تقریبا حدود 30 نفر در بخش نوایی و در بخش دستگاهی حضور داشتن اون دو روز که در واقع 16 و 17 اسفند 1402 بود در استان، در شهر زیبای قشم به اجرای برنامه پرداختن. اساتید و هنرمندانی که در بخش داوری حضور داشتن، جناب استاد محمد فیروزی، آقای شهرام غلامی، خانم نجمه صغیر، از کنم بنده حقیر بودم و جناب آقای فؤاد توحیدی، جناب آقای مجید ناظم‌پور و
آقای ناظم‌پور در قطر زندگی میکنه، اومده بودن ایران. بله
بله بله، تشریف آوردن برای این برنامه. البته خیلی فورس ماژور اومدن، یعنی همون دو روز جشنواره رو در واقع حضور داشتن، ولی اون جلسه ای که ما در تهران داشتیم خب طبیعتا نبودن.
بله.
آقای فؤاد توحیدی هم در بخش نواحی فکر می‌کنم
که از کرمان اومدن ایشون.
بله بله. آقای مرتضی کریمی بودن، استاد علی رادمهر بودن، یکی دو تا از اساتید استاد احمد بیگ سیاه بودن که از استان خوزستان بودن در واقع و ایشون یکی از بزرگترین نوازندگان و هنرمندان اهواز هستن، ایشون در بخش نواحی بودن.
خب دیگر عزیزان به خصوص خود استاد کامکار فقط نظارت میکردن یا ایشون هم در داوری حضور داشتند؟
روزی که ما در واقع حالا بحث و صحبت داشتیم در مورد رقابت کنندگان، ایشون حضور داشتن، ایشون در واقع بیشتر نظارت میکردن و حالا صحبت های به حال اصلی شده قبل از این جلسه، ولی خب ایشون نمره نمیدادن، ولی خب در واقع حتما نگاه میکردن و کاملا اظهار نظر میکردن، نقد داشتن، پیشنهاد داشتن و اینا خب بسیار راهگشا بود.
خب شما در جشنواره‌های متعدد بودید در طول سالیان، چه حضور داشتید چه داوری کردید، به اشکال مختلف از نزدیک نظارت داشتید یا از دور، آگاهید به جشنواره‌ای که بر شکل دولتی برگزار میشه، دولتی
بله.
که خود دولت مردان درش مؤثرن
بله.
و دخالت میکنن، این گونه دولتی که منطقه آزاد وارد میشه ولی دخالت نمیکنه در محتوا. میخوام ببینم نظر خود شما چیه، کدوم رو بیشتر میپسندین و کدوم به حقیقت نزدیکتره و میتونه به توسعه کمی کیفی موسیقی در فلات ایران کمک بکنه؟
بله والا خب یه ذره این بحث پیچیده است، به دلیل اینکه خب ما در تهران علارغم تمام محدودیت ها و مشکلات به هر حال خب خیلی از پروژه ها برگزار میشه، ولی طبیعتا تا بخواد به اون مرحله نهایی برسه خب طبیعتا خیلی از شاید فیلترهای مختلف یا شرایط مختلف گذر میکنه، عبور میکنه، ولی اینجا چون یه ذره تخصصی تر بود جناب مهدوی، من فکر میکنم این جشنواره عود باعث شد که یه ذره ما تخصصی تر به قضیه نگاه بکنیم، یعنی خب چون مثلا یه جشنواره بزرگ مثل جشنواره فجر واقعا خب هم قضاوت درش خیلی سخته، همین که تنوع کار خیلی زیاده، یعنی ما سازهای مختلف داریم، بخش‌های مختلف داریم، ولی اینجا اختصاصاً فقط به جهت تکنیک و توانایی و مهارت نوازندگان عود در واقع ما دور هم جمع شده بودیم و این فکر می‌کنم یه ذره خب هم کارو شاید راحت‌تر می‌کرد، همین که می‌تونه خب خیلی محدودیت نداشته باشه، یعنی ما نهایتاً یه سری اجرا دیدیم، حالا اون اجراها بر اساس فراخوانی که جشنواره داده حالا می‌تونه بیاد جلوتر، می‌تونه پیشرفت بکنه و حالا دیده بشه در واقع و در بخش رقابت حالا میتونه یا انتخاب بشه یا اینکه حالا صرفا یه اجرا داشته باشه. من فکر میکنم اونجا خب خیلی آزادتر بود، خیلی ما نه اینکه آزاد منظور به جهت کیفیت، من فکر میکنم این خب باعث میشد که کیفیت نوازندگی بسیار بالا بود، یعنی من از این نظر فکر میکنم واقعا رقابت بسیار سخت بود و خود ما همیشه بین خودمون میگفتیم که ماها شاید جرئت نکنیم الان بیایم جلوی این همه مثلا هنرمند بخوایم ساز بزنیم و مورد قضاوت قرار بگیریم. من فکر می‌کنم یه ذره کارو بسیار سخت کرده بود برای نوازندگان، علی‌رغم اینکه بسیار خوب از پسش بر اومدن و از عهده این امر مهم تونستن واقعا گذر کنن ازش، ولی خب طبیعتاً کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بود به جهت نوازندگی، به جهت اجرای کار، به جهت عمل کار من فکر می‌کنم یه ذره کار سخت.
خب ما نمونه این کارا رو از گذشته داشتیم، حتی جشنواره بین‌الملل موسیقی فجر دهه 70 یک سال سنتور نوازا رو برگزار کردن،
بله
یک سال
بله.
کششی ها کمانچه نوازا رو برگزار بله. کردن، کوبه ها رو، متاسفانه مسیر خارج شد و بله. دیگه هم به اون صورت نتونست برگرده و من نمیدونم به چه دلیل، ولی بخشای خصوصی ادامه دادن. من یادمه در شیراز جشنواره تک نوازان سازها بود که داوران هر رشته می آمدن، یا در شهر بابک کرمان خب مثل سرچشمه مدیر عاملش علاقه داشت و حمایت می کرد و داوران از تهران می آمدن، خود ما چندین اومد رفته بودیم، یا در لرستان یا در ایلام یا دیگر شهرها کوکلبوی رحمت اصفهان، می بینیم که به صورت تخصصی در مناطق مختلف ایران برگزار میشه و در سطح خیلی خوبی هم برگزار میشه.
بله.
ولی اون برونداد تبلیغاتی که باید میداشت آنچنان نداشت. ولی جشنواره قشم عود نوازی به نظر من کار خبریش خوب بود.
بله.
برونداد خبری و اینکه لحظه به لحظه اطلاع رسانی بشه، فضاهای مجازی درگیر بشن، هرچند که باید بیش از این می بود، ولی اینکه در نوع خودش برای اولین بار و در یک منطقه آزاد مثل قشم که امروزه دیگه اینها جایگاهشون کیش قشم جایگاه تجاری پیدا کردن و کمتر فرهنگی هنری، چنین حرکت فرهنگی هنری خیلی ارزنده هست و باید دست مریزاد گفت به طراحانش، به حامیانش، و امیدواریم که این در سراسر کشور به هر شکل ادامه پیدا کنه. حالا عودنوازی سال بعد در قشم به نظر شما میتونه بین‌المللی بشه و کشور حاشیه حوزه خلیج فارس رو بکشونه، از خودشون هم داور بیاره و اونها بیان رقابت باشه بین ایرانی ها و دیگر کشورهای عودنواز به خصوص جهان اسلام؟
بله دقیقا، اتفاقا خیلی صحبتش بود که سال دیگه حتما بین المللی بکنن، علیرغم اینکه استان هرمزگان یه ذره به نسبت مثلا جزیره کیش خب یه ذره هم خیلی بکرتر هست، همین که شاید به اون شکل خیلی تجاری نشده و اون بافت فرنگیشو هنوز حفظ کرده. الان ما مثلا به قشم واقعا میرفتیم مثلا از این قسمت شهر به اون قسمت شهر که حرکت میکردیم، خیلی بافت سنتی داشت و تازه داره، حالا شاید ساختمون سازه میشه و شاید خیلی جا داشته باشه تا بخواد به اون مرحله تجاری برسه، ولی بخش فرهنگیش من فکر میکنم بسیار لول بالاست و طبیعتا خب نیاز به حمایت بیشتر داره، حالا چه بخش خصوصی، حالا اسپانسر اگر باشه چه بهتر، اگر حمایت های مالی دولتی باشه خب چقدر عالی. و خدا شکر که جناب آقای پیغامی مدیر عامل فکر کنم استان هرمزگان بودن، حالا من دقیقاً سمت
منطقه آزاد، بله
بله منطقه آزاد، بله، ایشون خیلی مثبت نگاه می‌کردن به این برنامه و بسیار علاقه من بودن که انشالله این تداوم داشته باشه. همینطور آقای راموس فکر میکنم ایشون فکر میکنم معاونشون بودن، میگم سمتاشون رو من دقیقا یادم نیست، ولی از دستندرکاران مهم در این استان هستن. فکر میکنم انشالله میتونیم امیدوار باشیم که سال آینده بتونه در حد بین‌المللی برگزار بشه، ولی خب شدیداً نیازمند هم مسائل مالی هستیم، هم اسپانسر باید داشته باشه و تبلیغاتش هم بسیار خوب بود، خدا شد میتونست باز بیشتر دیده بشه، مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا حتی به هر حال تبلیغات در اخبار، رسانه‌های دولتی، به هر حال صدا سیما، به هر حال به این قضیه بیشتر بپردازن. من فکر می‌کنم میتونه خیلی بیشتر این راه خیلی میتونه هموارتر بشه.
البته اگه مهمانان بیشتری از نقاط مختلف کشور، سرشاخه‌های هر رشته و هر موضوع رو از اهالی رسانه گرفته تا پژوهشگران و نوازندگان و چهره‌های شاخص موسیقی کشور خب دعوت می‌شدن اونجا،
بله،
و این بخش هم هزینه‌اش دیده می‌شد، قطعاً می‌تونست پربارتر باشه و یک جایگاه دیگه پیدا بکنه. اون لحظه که لوح تقدیرها رو و جایزه‌ها رو دارن میدن، خب اعضای بیشتری روی صحنه باشند،
بله بله،
و اینها در برد تبلیغاتی و جایگاه هرچه بهتر شدن به لحاظ محتوایی و ماندگاری در تاریخ خب می‌تونه اینها کمک بکنه. حتما هم الزاما نباید استادانی که دعوت میشن یا افرادی که دعوت میشن مرتبط با موضوع اون باشن،
بله،
شخصیت هایی که به هر شکل کمک میکنن به روند هرچه بهتر شدن سالیان بعد. حالا یه سوالی میخوام بپرسم که شاید نباید از شما بپرسم، هرچند که شما کارشناس خبره این موضوع هستید و عضو هیئت داوران بودید و سابقه های زیادی دارید و شما رو با ساز عود کاملا میشناسن، مأنوس هستید، اما اینا چیزهای اجرایی است، شاید لازمه که از مسئولان و متولیان امر سازمان مناطق آزاد، اون مدیر محترم یا طراحان سوال بکنیم که میتونیم امیدوار باشیم قشم رو جزیره عود بنامیم و اونجا کارگاه های تولید این ساز احیا بشه و نخبگان عودسازی که در کل ایران پراکنده هستن بیایند اونجا و اتاقهایی، کارگاه‌هایی براشون تدارک دیده بشه و به نوعی آنچنان پوشش بده که حوزه خلیج فارس، با اینکه خودشون خیلی تخصص دارن از بغداد و از مصر و از کشورهای عربی، سوریه، اینها خریداری میشه، اینجا طعنه بزنه و بازار رقابتی به وجود بیاد و بتونه در جذب گردشگر داخلی و خارجی هم مؤثر واقع بشه. شما چی فکر میکنید؟
بله حتما دقیقا، من در ادامه فرمایش قبلی شما که فرمودین اگر اساتید